همین نکته کیان پیرفلک که اخیراً در سال روز تولدش این اتفاقات شما نیوکنه، چند روز قبل تمام این رسانه ها فراخوانش رو منتشر میکنن. بعد اولین رسانه ای هم که دوباره اون اتفاق بعد از مراسم رو پوشش میده دوباره همین رسانه ها. باز دوباره خط خبریش با دوباره مثلا شما ببینید بی بی سی میزنه که مامور خورد به ماشین، نمیگه ماشین زد به من، میگه مامور خورد به ماشین. این دقیقاً هم مدل و فرمون همون فرمول محساست، یعنی هیچ تغییری نکرد. پس این دستور کار خارج نشده. وقتی این فراخوان داده میشه، وقتی اینجوری بعدش حمایت میشه و بعدش این خلاف، پس یعنی اون هنوز دنبال اینه که میتونه یه شوکی بده و اون فضا رو دوباره جامعه رو ملتهب بکنه. شما در همچین شرایطی داری مذاکره میکنی. شما پارسال هم که در واقع داشتی به توافق میرسیدی، پارسال که یه سری اتفاقات افتاد، یه دفعه مسئله مهسا اتفاق افتاد. الان هم ببینید دوباره مسئله کیانه، دوباره چهار تا اتفاق دیگه است تو حوزه اقتصاد، تو حوزه فلان. پس دستور کار همونه. حالا که دستور کار همونه، شما ممکنه فکر کنید که برای اینکه زودتر برسی به توافق، یه اتفاقاتی دوباره تکرار نشه، ممکنه شما سهل بگیری. به نظرم این مسئله مهمیه که شما اشاره کردین و باید مد نظر دستگاه سیاست خارجه آقای رئیسی هم قرار بگیره.
خیلی خوب، متشکرم از شما و متشکرم از کسانی که با ما همراه بودن درباره سیاست خارجی دولت آقای سید ابراهیم رئیسی دولت 13 هم صحبت کردیم با آقای صادقی عزیز. به نظرم بحث بعدی نشد. از شما متشکرم که با ما همراه بودید. اوقات خوبی داشته باشید.
بله، به میز جریان شناسی فرهنگی رسیدیم. آقای علی اکبر عبدالعلیزاده این میز رو هدایت میکنن. روزنامه‌نگاران با سابقه مهمان امروزشون رو آقای محمد موسی اکبری است. رجب و توافقات و اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان میخوان بحث بکنن. بحث جالبیه. دعوت میکنم این بخش رو هم ببینید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به میز فرهنگی برنامه سیاست ایرانی خوش اومدیم. مثل هر برنامه ما امروز هم به یک موضوعی میپردازیم که تنه ایست که سیاست به فرهنگ و فرهنگ به سیاست میزنه. بر اساس اتفاقات روز همطور که مطلع هستیم، موضوع حقابه هیرمند، حقابه ایران از هیرمند، این روزا موضوع مناقشات بین ایران و افغانستانه. کلته با درایت در واقع مسئولین ظاهراً به سرانجام خیری نزدیک میشه. اما نکته اینه که بازخوانی موضوع هیرمند از ابتدایی که به تبدیل شد به موضوع اختلاف بین دو کشور قابل توجه و ریشه ها و زمینه های فرهنگی اون. امروز در خدمت آقای موسی اکبری هستیم، گرافیست، عکاس و فعال فرهنگی در واقع افغان، که خوش آمد میگم بهشون. خوش آمد در خدمتتون هستیم. بفرمایید تا بعد بحث شروع بکن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان و بینندگان. انشالله که سلامت باشین.
برقرار باشین. عرض شد که همونطور که اشاره کردم، هیرمند رو شما میتونید تو مقطع فعلی بررسی کنید که خطای بزرگیه. اما وقتی ریشه های در واقع بروز این اختلاف رو میبینیم که زمینای استعماری داره، برنامه‌های طولانی مدت اختلاف افغانی داره، یعنی زمیناش برمیگرده به استقلال افغانستان و از اون مهمتر جدا شدن منطقه هرات از ایران با در واقع پااندازی انگلیسی‌ها. همینطور که تو عهدنامه‌های این موضوع هیرمند می‌بینیم، قشنگ انگلیسی‌ها توی ماجرا کاملا روشنه. این که بالاخره تو مقطعی تو 166 سال پیش بعد از تفکیک هرات موضوع در واقع حقابه ایران مطرح میشه، به خاطر اینکه افغانستان شروع میکنه نهرهای انشعابی میزنه، مصرف آبش رو در واقع تو منطقه توسعه میده و این باعث میشه که سهم آب ایران کاهش پیدا کنه. اما این کاهش برخلاف تصور هرچی پیش میایم بیشتر میشه، یعنی دائم تعهدنامه ها و جلساتی برگزار میشه، معاهدهای امضا میشه، اما همچون که تو هر مرحله عقابه ایران کاهش پیدا میکنه. یعنی اون آقای گلدسمیت که اصلا موظفیش تعیین مرزهای سیاسی جدید بود، تو هر مرحله در واقع این با نگارش های مختلف که قابل تفسیر به وجوه متفاوت باعث میشه که سهم آب ایران کاهش پیدا کنه. همطور که جلو میایم دوباره آقای مباشر بعدی همین اتفاق میده تا میرسه به دوره رضاخان و بحث این که آخرین در واقع سرچشمه های هیرمنده که تو خاک ایرانه، تو اون معاهده آخر که برای اتحاد کشورهای پیرامونی رخ میده به افغانستان هبه میکنه و بعد از اون دیگه به درگیری و خوشسالی و این موضوعات میفته تا میرسه به پهلوی دوم که بدون هیچ چشم داشتی دوباره سهم آب هیرمند رو کاملا میبخشه به بهانه حسن همجواری و از سرریز در واقع سطح افغانستان سهمی رو برای ایران تعیین میکنن که اونم هیچ وقت قابل احصا نیست و اختلاف همطوری پیش میاد. موقعیت هایی که کاملا به چشم میاد، یعنی اون ردپای انگلستان برای ایجاد زمینهای اختلاف دائمی بین دو تا کشوری که تازه مستقل شدن، در واقع افغانستان که تازه مستقل شده و ایران که اینا یک پارچه هستن، بالاخره فرهنگ‌های مشترک، انطباقات فرهنگی و اندیشه‌ای و بسیاری زمینهای اصلی که ما رو تا جایی میبره که افغانستان رو به عنوان در واقع خاستگاه اندیشه ایرانی و زبان پارسی میبینیم و به شکل خیلی هوشمندانه تفکیک این کشور از ایران زمینه‌های در واقع ضعف فرهنگی و جغرافیایی و سیاسی ایران رو فراهم میکنه. همچنان که این همطور ادامه داره، یعنی شما باز هم یک کسانی هستن در دولت افغانستان امروز که زیر سبیل مسئولان بالاخره تحریک میکنن که به اختلاف تبدیل بشه. این طرف افرادی داریم که شاید از سر ناآگاهی یا سر همچنان که در طرف مقابل در واقع مشاوران اشتباهی هست، این طرف هم ممکنه باشن که این اختلاف دامن زده بشه، همچنان قریب به مثلا بهانه درگیری نظامی بشه. ببینید مقصودم که یک برنامه ریخته شده طی 400 سال که ما هنوزم داریم هزینه‌اش رو میدیم، در حالی که تصور میکنیم اون انگلیسی که این 400 سال تلاش کرده حیثیتش گذاشته، خونه اشراف زادگانش اینجا در واقع بر زمین ریخته شده، تصور کنید دیگه تعطیل کرده رفته خونه و دیگه کاری با ماجرا نداره. اما اون چیزی که به عینه میبینیم مشخصه که هم از زاویه ابزار خیانت، هم از زاویه در واقع اون نگاه استعماری که پایان نیافته به روز شده و در واقع انگار که عمل کردش خیلی دقیق تر شده، ما دچار زحمت و مشکلیم. خواستم از نگاه شما به عنوان یک فعال فرهنگی، از زاویه در واقع یک شهروند در کشور افغانستان به این موضوع نگاه بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب موضوع را شما کاملا شکافتین و کاملا واضح تمام موضوعات را که بود بیان کردین. دقیقا ببینین، همیشه کشورهای استعماری تلاششان بر این بوده که بین افغانستان و ایران ارتباط برقرار نشه. این خب از زمانی که ما خودمون به اصطلاح بیشتر بحث به اصطلاح میدانی است، او چیزایی را که ما خودم باش مواجه بودیم و به اصطلاح درگیرش بودیم و احساس کردیم و بیشتر من سعی میکنم بیان بکنم. خب ببینید، ما این مشکل مسئله آب با ایران داریم. با پاکستان مثلا آبای فراوان از کنر و از پنجشیر، این آب ما فراوان میره به طرف پاکستان، یا با تاجکستان و امروزی اینا ما مسئله آب داریم که یعنی سرچشمه تقریبا میشه گفت که آبای کشورهای اطراف افغانستان سرچشمه افغانستان است. اما هیچ وقتی اختلاف بین مثلا پاکستان و افغانستان پیش نیامده، بین افغانستان و تاجکستان یا ازبکستان پیش نیامده. پس اینجا آدم به این شکل متوجه میشه که دستای هست که این دو تا کشوره که من باز معتقد به ایستم که افغانستان و ایران خیلی ها میگن که مثلا ما مشترکات داریم. من با کلمه مشترکات بسیار بسیار مخالف هستم.
بله. آدرس غلطه.
دقیقاً آدرس غلط است. یعنی ما مثالی رقمی میتونم برای شما بزنم. مثلا این میمونه که دو برادر یک سهم از پدر برایشان رسیده و بعد از این که حالا ازدواج کردن و ازم تشکیل خانواده دادن، زمینی که برایشان رسیده از طرف پدر ایره بینشان یک دیوار کشیدن و در کنار از یا ممکن است یک امسایه دیگه هم باشه. با امسایه میتونن اینا بگوین که ما یک مشترکات داریم، باید دیگر بسازیم. ولی دو تا برادر هیچ وقت نمیتونن بگوین که ما مشترکات داریم. اینا یکی هستن، فقط در یک مقطع بین از اینا یک دیوار کشیده شده و این منافعی که از این کار میبره رو باید ما بررسی بکنیم که و از این اختلافی که بین این دو تا برادر انداخته میشه کیا منفعت میبره. و ما در اینجا متاسفانه میتونم بگویم که در طول تاریخ البته قرار بر این بوده که این ارتباط برقرار نشه، که حتی ریشه‌هاش رو برمیگردیم در زمان رضا شاه و رضا خان اینا، که حتی مسئله‌ای که شناخت نسبت به افغانستان از طرف برادران و خواهران ایرانی ما بسیار ضعیف است، ولی در حالی که خب از افغانستان نسبت به این موضوع بیشتر است، یعنی شناخت بیشتر است. حتی ببینین ما در یک مقطعی که در زمان ظاهرخان دانشگاه طب یا دانشگاه پزشکی افغانستان قوی بود، پیشرفت خوبی داشت و بسیاری از به اصطلاح دانشجویان پزشکی ایران به افغانستان میرفتن و تحصیل میکردن، ولی هیچ وقت بیان نشده ای که در افغانستان آیا سواد وجود داشته یا در افغانستان اصلا تمدن در افغانستان وجود داره، در حالی که ما میگم همه چیز ما یکی ولی شناخت نسبت به افغانستان بسیار ضعیف. و موضوعات مثل ازی وقتی که پیش میایه ای به بسیار راحتی دامن زده میشه، مخصوصا در این مقطعی که خب تعداد زیاده از مردم افغانستان با توجه به مسائلی که پیش آمده مهاجر شدن به ایران آمدن. خب این اختلافات اگر یک مقدار دامن زده شوه ممکن است که سرانجامش به جایی کشیده شوه که ما نتانیم به اصطلاح تا این موضوع رو جمع بکنیم و ممکنه به درگیری هایی که بسیاری ها منتظرش هستن به او بیانجامه. بنابراین من تصورم ایست که اینجا وظیفه تمام فرهنگی های افغانستان و ایران است که یک مقدار به این مسائل بپردازند و این مسائل سیاسی کوچکی که به اصطلاح همیشه باعث اختلاف شده و دیگران ازش استفاده کرده، این یک کمک کاری تا بتونیم کم رنگ بکنیم.
بله، به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. از شما خواهش میکنم که بعد از شنیدن نوای روح بخش اذان به ادامه برنامه توجه فرمایید.
به اطلاع شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو میرسانم هنگام اذان مغرب امروز و افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل 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 محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو داریم. از شما دعوت میکنم که ادامه برنامه رو گوش کنید.
اصلا نیاز به انگار به یه رمزگشایی داره، چون شما فرمایید در آینده ما میگیم آقا گذشتش 200 سال دیگه، یعنی از استقلال افغانستان که با بخشش با حیلگری انگلستان و استعمار و بعد اون موضوع تفکیک هرات و بعد موضوع سرحدات، بعد یعنی شما میبینید هی دائما به این اختلاف دامن زده شده. من میگم بهانه‌ای که اصلا هیچ کدوم به کار نمیاد، یعنی اون عهدنامه که در نهایت بین رضا خان و کشورهای تاجیکستان و ترکیه و افغانستان اتفاق افتاد، ببینید بخشی از اون در واقع جمعیت تاجیکا که ممکن بود اینا دوباره برگردن به ایران و تهدید این موضوع کلا از افغانستان برمی‌داره. از طرف دیگه بعداً این اصلا به دردش نمی‌خوره، جنگ جهانی وقتی که اعلام بی‌طرفی می‌کنه و این کشورها میان ایران اشغال می‌کنن متفقین، می‌بینیم که هیچ کدوم از کشورها به درد ایران نمی‌خوره، یعنی همه در راستای اون حرکت استعماری یارگیری میشن، یعنی به کاری هم نیومده و حدود 166 سال به صورت جدی، حدود 200 سال به صورت حالا تقریبی ما درگیر این موضوعیم. حالا هم که میفرمایید، یعنی ما حوزه فرهنگ موظفه با تولید محصول فرهنگی، برنامه‌های تلویزیونی برای مردم آشکار بکنه چه خیانت‌هایی باعث شده که ما تو این موقعیت امروز قرار بگیریم.
بله ببینید، من همین عرض کردم، ببینید ما باید یک مقدار گذشته را به شکل به اصطلاح کنکاش بیشتر باید بکنیم که همیشه در دولت‌های قبلی که بود، حالا قبل از کمونیستی در افغانستان که خب شرایط افغانستان کاملا تغییر کرد، یعنی حکومت‌هایی که بعد از سال 57 با وجود آمد، هیچ وقت حکومت‌هایی نبوده که به اصطلاح دوامدار باشه یا امنیت در افغانستان باشه که روی مسائل خارجی صحبت شوه یا مثلا مسائلی که بوده، و در ایران هم که خب انقلاب اسلامی صورت گرفت، یعنی همیشه از این فضا استفاده بیشتر ابزاری دیگر آوردن، یعنی غربی‌ها بیشتر استفاده بردن تا این که ما بتونیم، با وجود از این که یک مقدار ارتباطات بیشتر شد، اما بازم از این ارتباطات دیگرها به صورت منفیش استفاده کردند. یعنی حتی ببینین با وجود که سیل از مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران آمدن، و این هم اگر ما باز یک مقدار بهش بپردازیم، چرا افغانستانیا از طوایف مختلف افغانستان علاقمند به این بودن، با وجود که در ایران سختی گیری های برای مهاجرین بود، چرا افغانستانی ها به ایران می آمدن در حالی که پاکستان دروازش بروی افغانستان کاملا واز بود، سرداد کاملا واز کرده بودند و استفاده بسیار بالا و انگفت را پاکستان از این مسئله مهاجرین برد، یعنی ای که مثلا حمایت های بین المللی در پاکستان، یعنی شما حتی می توانیم بگویم که کشورهای ولایت های سرحدی پاکستان از موضوع مهاجرت افغانستان آباد شد، یعنی اونجا کاملا لمیزره بود، هیچ استفاده ازش نمیشد، اما با وجود مهاجرین اونجا آباد شد و پولای زیاد هم پاکستان از این موضوع گرفت. اما متاسفانه در ایران برعکس، یعنی یک دی که آمدن حتی کسانی بودن میگم از اقوام مختلف، یعنی حتی میتونیم بگویم پشتونه که به اصطلاح از نظر زبانی با زبان فارسی نیست زبانشان، اما باز از نظر فرهنگی و از نظر به اصطلاح تفکری نزدیکتر خودشان رو میدانستن با ایران. اینا متا مهاجرتش در ایران زیاد بود، اما متاسفانه ما از اینا هیچ استفاده نکردیم و همیشه ببینیم که با ایران شد مثل یک پل، پلی که آمدن یکده در ایران، حتی میشه گفت که با شرایط سختی هم که در ایران بود، مسئله آموزش و مدرسه و دانشگاه
که همه اونها هم مسئله داره، یعنی همه اونها هم این که درایت نشد تو مقطع، ایران هزینه این مهاجرت رو داد، پذیرا بود، اما در نهایت افرادی اشخاصی یک جاهایی رو به هم گره زدن که نفرت درست کنن.
دقیقاً هر عرض ما همیست، یعنی شما ببینید میگم با وجود تمام این مشکلات افغانستانیایی که آمدن اینجا درس خوندن
به خونه پدری برمیگشتن.
دقیقاً یعنی نگاه با وجود مرز میکنم، یعنی با وجودی که سختی ها بود هیچ وقت دل زده نشدن به اون شدتی که باید. مثلا اگر شما فکر بکنین این اتفاقا در پاکستان برای یک افغانستانی کوچکترینش که میافتاد تبدیل میشد به یک کینه بسیار شدید،
بله.
اما در رابطه با ایران اتفاق بین افغانستانی ها نافتاد، گلایه همیشه داشتن. شما حتی اگر شما در افغانستان تشریف ببرین، افغانستانیایی که مهاجر بودن در ایران آمدن دوباره برگشتن، حتی بعد از بعضی از اینا ردمر شدن از ایران، اما وقتی که رفتن در افغانستان با یک ایرانی رفتن اونجا و مواجه شدن با اون آدم، در مرحله اول یک برخورد بوده و بیشتر حالت گلایه‌آمیز، بعدش احساس ای بوده که یک هموطنش آمده دوباره کنارش. مرزمیست که ایران که عرض کردم مثل یک پل شد برای افغانستانیا، یعنی استفادهش دیگرها بردن. خب افغانستانیایی که اینجا مهاجر شدن آمدن درس خواندن به مدارج بالایی هم رسیدن، اما هیچ استفاده از اینا نشد، اینا رو استفادهش غرب برد. تمام اینا آماده شد درس خواندن به اصطلاح به یک جای رسیدن. حالا شما میبینید در اروپا و مثلا یا استرالیا جای دیگه همین بچهای تحصیل کرده افغانستانی که در ایران بودن اونجا موقعیت‌های خوب
خودشون فرزندانشون که دیگه اینجا رشد کردن،
بله، بله.
اونم باز به خاطر سیاست غلط داخلی ایران بود که الحمدلله با درایت رهبری بخشش
کاملا به
تحصیل و حمایت‌های شهروندی مرتفع شد، اما خب خیلی دیر و ما هزینه شده دیم دیگه،
بله.
که امروز همه اینا آشکار شده به خاطر اسناد، به خاطر ارتباطات، به خاطر دسترسی ها قابل رؤیت.
ببینید اینجا به نظر
چرا نمیشه سواله،
به نظر من یک بخش برمیگرده به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. یعنی شما فکر بکنین که برنامه های متعدد از کشورهای مختلف شما میبینین که سفرنامه های درست شده، از آفریقا شده، از اروپا
هندوستان.
شده، از
هندوستان، بیشتر از توربینا طرف اروپا است،
ولی شما افغانستان عجیب. که میگم افغانستان تنها کسان شناختن که یک سفر کوتاهی در افغانستان داشتن. من باز اینجا ارجاع میتونم دوستان به کتاب رضا امیرخانی که به نظر من با وجودی که در زمان سال 88 رضا امیرخانی رفت افغانستان و سفرنامه رو که نوشتن، در سفرنامهشان یک جایی که بسیار برای من جالب است ایست که می نویسه که ما بیشتر کشورهای دنیا رو رفتیم و هر جایی که رفتیم زمانی که برگشتیم به ایران اولین کاری که کردیم افتادیم و سجده کردیم خاک وطن، اما سفری که به افغانستان رفتم و برگشتم نه تنها این کار نکردم بلکه احساس کردم بخش از وجود ما در افغانستان گذاشتم و خودم آمدیم.
بخش اصلی هم است، یعنی اندیشه است و جهانبینی، یعنی شگفت‌آوره.
عرف که داره گفت که مثلا من رفتم در برای من جالب بود وقتی رفتم به هتل که به اصطلاح فرم پر کنم، گفت که فرم را که برای من دادن، گفت من برشان سوال کردم که من با انگلیسی بنویسم، گفت که اما هتلی که اونجا استاده بودن گفت به من گفت که نگاهی کرد و خندید گفت که زبان فارسی بلد نیستی شما. گفت اینجا احساس کردم که من به خارج نامدیم، به یک که از استانهای کشور خودم آمدیم. خب ما اینا را چطوری میتونیم معرفی بکنیم؟ یعنی با عرف ما و عرف شما و عرف چهار نفر دیگه
اصلا تبیین میخوادم که مقام معظم رهبری میفرماید این از اون موضوعاتی که باید مورد تبیین قرار بگیره، یعنی اینقدر دائما در وجوه مختلف و به تکرار با روایت‌های متفاوت درباره موضوع صحبت بشه. خیلی هم یه دریایی، الان شما دو تا مثال زدید، یکیش قضا بود. ببین تو دنیا وسیله ارتباطی در جهان غرب یکیش قضاست، یکیش توریسمه، گردشگریه، یکیش زبانه. یعنی شما بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان یک امر مهم میگن مردم اگه میخوان تو اروپا دیگه جنگی نشود باید اینا با هم دیگه سفر کنن، تو خونه های هم دیگه برن، برای پانسیون های شهری تشکیل میشه، اینا میرن تو کشور هم دیگه، مثل قبل نیست که کار اداری دارن یا مواجهه رسمی، میرن با هم میشن دور یه میز. قبلا تو کافه ها میشستن اما با خصومت،